به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب اسب سیاه نوشته تاد روز و اوگی اوگاس. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 12. حتی وقتی که یک ویژگی شخصی رو در زمینه ای اعمال کنید که امروز نقطه قوت باشد، شاید فردا نقطه ضعف از آب در بیاید. دلیلش هم اینه که نقاط قوت پویا هستند و بسیار منعطف و با پشتکار و تمرین بهبود می‌یابد و در صورت نادیده گرفتن گم و گور می‌شود. اگرچه ممکن است خردانگیزه ها در گذر زمان و البته در روندی آهسته تغییر کنند، این روند تعامل با آنها چندان راهشون رو منحرف نمی کند. انجام یک کار بزرگ ممکن است خردانگیزه های تازه ای رو عیان کند یا برخی از خردانگیزه هایی رو که از پیش وجود داشتند هم برجسته کند. ولی بعید است آن کار بزرگ انگیزه اصلی که ما رو وادار به انتخاب آن می کند رو تغییر بدهد. ولی نکته مهم در عرصه برگزیدن یک استراتژی این است که بخواهید دانش و مهارت خودتون رو بهبود ببخشید و این یعنی دگرگون کردن نقاط قوت. از آنجا که نقاط قوت از اساس با انگیزه ها تفاوت دارند، پس باید رویکرد و روشی کاملا متفاوت نسبت به آنها داشته باشید و موقع برگزیدن استراتژی رفتارتون با موقع برگزیدن یک فرصت فرق کند. اگر خورده انگیزه های خودتون رو شناخته باشید، میتونید فرصت ها رو با اطمینان بیشتری برگزینید، چون حالا خاطرتون از تطبیق انگیزه ها و آن فرصت پیش آمده جمع است. ولی از آنجا که نقاط قوت شما مبهمند، انتخاب یک استراتژی هم روش چندان مطمئنی نیست. هر بار که بر اساس خورده انگیزه هایتان دست به انتخاب میزنید، انگار اعلام میکنید این منم. ولی هر بار که استراتژی جدیدی برمی‌گزینید، ادعای چشمگیرتری مطرح می‌کنید. بعد از این می‌خوام این کار رو بکنم. این کاملاً با دستورالعمل عهدنامه استاندارد در مورد برگزیدن استراتژی‌ها تفاوت دارد، چون آنجا به ما امر می‌کنند به یگانه راه بهترین بچسبیم و اگر جواب نداد هم باید عزم و مجاهدت بیشتری از خود نشان بدهیم. جان بکن، تسلیم نشو و اگر هرگز در این یگانه راه بهترین سرآمد نشدی، دیگر باید بپذیری که ناکارآمدی و نابسنده. در عرصه استانداردسازی، برگزیدن استراتژی همان ماندن در مسیر است. در طرز فکر اسب سیاه اما برگزیدن استراتژی نوعی فرایند آزمون و خطا است. کار اسب سیاه پریدن از سر این استراتژی به استراتژی دیگر است و همین به چشم همه بی انضباطی و دمدمی بودن می آید. کافی است از دانشمندان بپرسید تا به شما بگویند که اساس و ذات همه علوم از بیوشیمی تا علوم نفتی عرصه گشوده و بی پایان آزمون و خطا است. روال کار دانشمندان این است که یک فرضیه رو وسط می‌گذارند، آزمونش می‌کنند و وقتی درست در نیامد که بیشتر وقتا درست در نمیاد، سر وقت یک فرضیه دیگه میرن. دلیلش هم این است که حقایق علمی مانند نقاط قوت شخصی پدیده‌های دور از دسترس وابسته به زمینه و پویا هستند. اگر یک فرضیه درست هم از کار درآمد، باز دانشمندان فرضیات دیگری مطرح خواهند کرد که شاید بهتر جواب بدهد. در مقایسه با انتخاب‌های زندگی که گاه هزینه بردار و جبران ناپذیرند، استراتژی‌ها پدیده‌های آزمون پذیرند. روند شناخت استراتژی هاتون در واقع می تواند نخستین دفعه ای باشد که انتظار شکست کامل رو در طرز فکر اسب سیاه دارید. با آغوش باز بپذیریدش. شکست عنصر اصلی و شاید معنا بخش روند رسیدن به موفقیت است. شکست یگانه راه یافتن نقاط قوت مبهم شماست. هر استراتژی که می آزمایید یک تجربه شخصی است. در نتیجه میپرسید این رهیافت مناسب من هست یا نه؟ کمکی به پیشرفتم میکند؟ اگر بله، چه نکاتی در مورد نقاط قوتم در آن هست؟ اگر نه، در راه بعدی از این شکست چه میآموزم؟ شناخت استراتژی هاتون یک روند تکرار شونده و پویا در جهت کشف و پالایش است. حتی اگر استراتژی یافتید که برای شما مناسب آمد، باز به احتمال زیاد هنوز به پایان راه نرسیده اید. این استراتژی شما را بهبود می بخشد. این یعنی نقاط قوت شما را دگرگون می کند و شاید از سر این روند به استراتژی های دیگری برسید که یاریتون کنه از نقاط قوت دگرگون شده خود بهره بیشتری بگیرید. بعد شبکه پویای نقاط قوت شما را دگرگون خواهند کرد و این روند همچنان ادامه خواهد داشت. عهدنامه استاندارد جای چندانی برای آزمون و خطا ندارد. اگر مثلا دانشجوی نمونه در علوم پایه باشید و در بند نمرات بالا و دلتون بخواهد واحد شعر رو بردارید اما نمره پایینی بگیرید، دیگه عملا در این عرصه کارتون تمومه. اگر استاد فلسفه شما ازتون بخواهد که دریافتتون رو از چند سخنرانی در قالب آزمون چند گزینه‌ای بیان کنید و شما در عوض یک مقاله مفصل بنویسید، باز هم نشان دهنده دانش شما نخواهد بود. وقتی نهادها واقعاً به ما این امکان رو میدهند که به جای یگانه راه بهترین استراتژی‌های خودمون رو در پیش بگیریم، این کار را از روی کینه عمیقی انجام میدهند. در عرصه آموزش مثلا گاهی زبانی متواضعانه اختیار میکنند و چنین خواسته‌هایی را سازش با مقتضیات مینامند و کار به جایی میرسد که حتی سخن از معلولیت و نیازهای ویژه به میان میآورند و بعد این ماجرا رو مطرح میکنند. بخشی از این بیمیلی نسبت به پذیرش گوناگونی استراتژی ها در این است که نهادها از تصور ناکارآمدی خود هم گریزانند. ولی این ماجرا رویه تاریکتری هم در خود دارد. آنها بر این باورند که ما توانمند و ارزشمند نیستیم یا حتی دست کم آشکارا آنقدر باهوش نیستیم که به طرح چنین خواسته اقدام کنیم. در یک حرفه استاندارد شما انتخاب های چندانی ندارید و باید استراتژی‌های آموزشی رو در پیش بگیرید که نهادها بر شما اعمال می‌کنند. اگر می‌خواهید پزشک بشوید، باید اول به دانشکده پزشکی بروید و در همه واحدها نمره قبولی بگیرید. ولی در حرفه‌ای که مسیر استاندارد ندارد، ما یک فرصت کمیاب و طلایی برای بررسی پیشرفت انسانی استراتژی‌های شخصی در شکل طبیعی داریم. یعنی همان کاری که متخصصان برجسته در زمینه حل و فصل مشکلاتشون بدون دخالت نهادها میکنند. وقتی همین کارو کردیم، چیز بزرگی رو کشف میکنیم. زمانی که دیگر یک حرفه مشخص شما رو در جهت همان یگانه راه بهترین برای موفقیت به پیش نمیراند، آنگاه همه آدمهای توی آن حرفه اسب سیاه خواهند شد. وقتی یاد گرفتید چگونه خورد انگیزه هاتون رو بشناسید، می توانید ذوق و اشتیاقتون رو مهندسی کنید و همین کار به شما توان و اعتبار می بخشد. وقتی یاد گرفتید چگونه انتخاب کنید، می توانید هدفتون رو مهندسی کنید و همین به شما معنا و جهت می دهد. وقتی هم که یاد گرفتید استراتژی های خودتون رو بشناسید، می توانید موفقیت خاص خودتون رو مدیریت کنید. به این ترتیب حس ارزش شخصی و غروری بیمانند شما را در بر خواهد گرفت و به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا خواهید کرد. از سوی به خود واقعیتون هم وفادار خواهید ماند. ولی اگر می‌خواهید به درگاه موفقیت شخصی دست پیدا کنید، اگر می‌خواهید بالاترین درجات موفقیت و کامیابی که در توانتون هست برسید، نخستین کار این است که یک درس قدیمی رو فراموش کنید. فصل پنجم، بی اعتنایی به مقصد. بیل واترسون میگه واقعیت امر این است که بیشتر ما دقیقاً در لحظه رسیدن تازه میفهمیم راهی کجا بوده ایم. اگر چندان میانه ای با شطرنج نداشته باشید، لابد پیش خودتون خیال کرده اید استادان این بازی توان خارق‌العاده ای در پیش بینی حرکات بعدی دارند و لابد پیش خودشون حساب میکنند من این کارو میکنم، اون کارو میکنه و خلاصه که کی شمات. شاید حتی به این فکر افتاده باشید که عامل تفاوت میان تازه کارها و حرفه‌ها در همین شماره حرکت‌هایی است که پیش بینی میکنند، ولی در اشتباهید. بیشتر اساتید شطرنج اصلا این گونه عمل نمیکنند. آنها روی یک حرکت خاص تمرکز میکنند، یک حرکت که قرار است مهمترین حرکتشون باشه. بیشتر اساتید شطرنج به بررسی این نکته می‌پردازند که چه حرکتی اونها رو در موقعیت بهتری قرار می‌دهد و دستشون رو پیش می‌اندازد. این بررسی به تحلیل آنها از مهره‌های پیش رویشان برمی‌گردد و ارزیابی این که حریف می‌خواهد چه کند. این هم مهم است که در کار ارزیابی خود به درک شخصیت طرف مقابل هم توجه دارد. اینکه طرف گری کاسپاروف پرسر و صدا و مهاجم است یا مگنس خلاق غیرعادی یا تیگران پتروسیان صبور و محتاط. ولادیمیر کرامینیک، استاد بزرگ و قهرمان سابق جهان در این مورد می گوید من باور دارم که شیوه بازی شطرنج آدم ها برایندی از شخصیت خودشونه. اگر یه چیزی شخصیت اون آدم رو معنی کنه، شک ندارم اون یه چیز شیوه بازیشه. وقتی سه استاد بزرگ رو پشت یه میز بگذارید، هر کدام روش و راه جداگانه ای رو خواهند رفت. کاری که از قضا اصلا نمی کنند همینه که نمیشینند نقشه مثلا 10 حرکت بعدی رو بکشند و به همون بچسبند. هرچند از بیرون به نظر میرسه دارن همین کار رو میکنند و همه چیز رو از پیش چیدند تا به نتیجه نهایی و آن حرکت آخر برسن. مگنس که الان قهرمان دنیاست به یک خبرنگار گفته من کارم توی تشخیص موقعیت ها خوبه و میتونم بفهمم مهره هام رو کجا بذارم. گاهی مجبوری حرکتی رو بزنی که فقط حس خوب بهت بده. اینکه بازیگران بزرگ شطرنج دنیا تصمیم گیری بر اساس موقعیت رو پیشتر از اهداف بلند مدت قرار می دهند دلیل کاملا روشن و محکمی دارد. حتی در یک بازی بسته و قاعده مند مثل شطرنج که می توان هر حرکت و نتیجه آن را در بازی پیش بینی کرد، آینده ی هر دست کاملا بسته به امکانات فراوانی است که هر آدم یا کامپیوتر در دستور کار دارد. وقتی ابررایانه دیپلو ساخته IBM در نخستین بازی تاریخ میان انسان و ماشین رویاروی گری گاسپاروف قرار گرفت، گاسپاروف رایانه را شکست داد. این در حالی بود که دیپلو می توانست بین 100 میلیون تا 200 میلیون موقعیت رو در هر ثانیه ببیند و در نتیجه تا 12 حرکت بعدی رو پیش بینی کند. ولی در بازی بعدی میان این دو دیپلو برد. این نخستین هوش مصنوعی بود که بر هوش انسانی پیروز می شد و دلیلش هم اینه که برنامه نویسان در کدهای بنیادی آن دگرگونی ایجاد کردند تا تنها بر روی محاسبه حرکت ها و امکانات بعدی استوار نباشد و مانند انسان حرکات رو در لحظه بررسی کند و موقعیت رو بسنجد. معلوم شد که ابررایانه ها می توانند 1 یا 2 نکته در مورد موفقیت شخصی سازی شده به ما بیاموزند. شاید مهمترین تفاوت تاثیرگذار میان دستورالعمل های قراردادی موفقیت و دستورالعمل از پای سیاه در عرصه هدف گذاری باشد. فرمول استاندارد به شما دستور می دهد که از آغاز مقصد رو بدونید. از آن سو چهارمین و آخرین عنصر طرز فکر اسب سیاه این است که به شما توصیه می شود اصلا کاری به کار مقصد نداشته باشید. مقصد و هدف نهایت چیزی است که یک نهاد می خواهد، ولی تأثیرش در کامیابی فاجعه بار است. هر نظام استانداردسازی شده ای نتایج استانداردی به بار خواهد آورد. اصلا دلیل وجودی استانداردسازی همین است و البته که هدف غایی پیاده سازی عهدنامه استاندارد همین است که موفقیت رو به کالایی بدل کند که قابلیت بازتولید دارد و آن را در ردیف بطری، پیچ و مهره، شلوار جین آبی بگذارد. به همین خاطر است که در بستر این عهدنامه نهادهای ما کاملا به استانداردسازی موفقیت سر سپردند. دیگر کاملا منطقی بوده که وسوسه شوید در روزگار استانداردسازی مقصد کاریتون رو بدونید، چون از همان اوایل زندگی نیاز داشته اید یکی از نردبانهای ترقی رو برگزینید که شما رو به سرمنزل مقصود برساند. با خودتون میگید برم مدرک مدیریت بگیرم یا مدرک پرستاری یا بیفتم دنبال مدرک حقوق و جزای ایالت نیویورک. در این عهدنامه استاندارد نوع انتخاب شما از موفقیت استاندارد شده همان مقصد شما خواهد بود. اسبهای سیاه راه دیگری را می روند. آنها وقتی به موفقیت فکر می کنند فرضشون بر این است که فردیت اهمیت دارد. تا اینجای کار هم شما با گستره پهناوری از فردیت های انسانی در این کتاب آشنا شده اید. فردیت خردانگیزه ها، فردیت انتخاب و فردیت نقاط قوت مبهم که بدل به یک دامنه متنوع از استراتژی های شخصی می شوند. اینها رو هم کنار بگذارید و دیگر بیراهه هایی رو خواهید دید که به تنوع بی پایان موفقیت می انجامند. پایان اپیزود 12.